بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه مطهر زهرا مرضیه سلام الله علیها صلواتی مرحمت بفرمایید. عذرخواهی میکنم که بار دوم برای تصدیق خدمتتون میرسم. هدف حقیقی در بخش اول عرایضم این بود که برای اون دوستانی که با این مباحث آشنا نیستن و جسارت به همه آمین نمی کنن، مثل ظرفی که تکونش میدین ببینیم چه اتفاقاتی درش میفته، از این حالتی که دچار رخوت و خمودگی به نظر میاد امثال من بعضیا شدیم، شاید تصمیم دیگری بگیریم. وگرنه مباحثی که مختصرش مطرح شد در فضاهایی که مثل شما فرهیخته هم نبودن 12-13 تا یک ساعت بحث شده و صوتش و اینها موجود و مخاطبین هم فرهیخته بشه مثل حضرات که الان هستن نبودن. غرضم این بود که از اون فضا خارج بشیم، مثال هایی هم عرض کرد. اما قسمت دوم این آسیب شناسی رو میخوام انشالله فضل الهی با تمرکز بر بحث وحدت که بالاخره مسئله وحدت اسلامی چی با ماجرای فاطمیه چه رابطه ای داره. خب اون قصد خلافت که نبایدن فراموش بشه، ما هم به اندازه وقت انده که من در ساعت گذاشته است که اهل البیت هم اجازه تنش زدایی در اون مسئله شهادت زهرا مرضیه و امامت حاکمیت امیرالمومنین که قصد شد، خب این که هیچ وقت قابل جبران نیست. ما نباید بگذاریم فراموش بشه برای اینکه برهان این تفاوت برهان ماست و علت تفاوت ما با دیگرانه، اصلا رمز ماندگاری ماست. عزیزانی که مستحضرن میدونن ما در مثلا زیدیه جارودیه داشتیم، بصریه داشتیم، اینا متفاوت بودن. امروز شما متفاوت نمیبینید زیدیه رو، یعنی وقتی اون علت العلل، اون ممیزات اصلی اون مذهبی که برای شکل گرفته بودن دور هم جمع شده بودن رو به مرور فراموش کردن، الان دیگه همه یه جوره. یعنی زیدی از نظر تاریخ مذهب چند دست است؟ زیدی معاصر یه دستن تقریبا. اهل البیت اجازه نمیدادن اصل مسئله فاطمی فراموش بشه، اصل تشیع از بین میرفت. تلاش جدی بود برای اینکه بگن همه مسلمان‌ها یه جور فکر میکنن و یه جور میاندیشن. اهل البیت علی رغم اینکه تلاش جدی داشتن مماشات کنن، مرافقت کنن، دیگران رو جذب کنن، اما اجازه نمیدیدن مسئله فراموش بشه. خب حالا ما چه کار باید بکنیم؟ اینی که میبینیم ما دغدغه است برامون، اونهایی که علاقمند به نظامن میگن خب حالا دیگه مثلا ولی فقیه میگه وحدت. این وحدت کجای مکتب ما قرار داره؟ چقدر جا داره؟ یه مسئله سیاسیه، یه استراتژیه. یه روزی اگه ما زورمون به همه عالم رسید، فرض کنید یه روزی قوه قاهره پیدا کردیم، لشکر مدافعان حرم دنیا رو گرفت، اون روز یه هر کاری داره میخواست میکنی؟ برای ورود به این بس چند تا نکته عرض میکنم که آسیب شناسی هم کرده باشه. نکته اول این که ما وقتی میخوایم بریم تبلیغ کنیم، وقتی مخاطب شیعه است، خب عقاید خودمون رو برای اینا بیان کنیم. درست جدل میکنیم گاهی، اولا پیشنهاد حقیقی که حتی الامکان جدل نکنیم. چرا؟ چون تو جدلی که ما میکنیم در جدلهای مختلف مخاطب میبینه ما یک مسئله رو یه جایی بهش متمسک میشیم، یه حرفی میزنیم جای دیگه همون مسئله رو رد میکنیم. و این حس خوبی به مخاطب ما نمیده. احساس میکنه ما میخواستیم شستشوی مغزی بدیم. سعی کنیم حتی تلفن دنبال راههایی بگردیم که جدلی نیست. مثلا اگر میخوایم مبحثی رو مطرح کنیم، بهتر مبحثی رو مطرح کنیم که هم ما قبول داریم هم طرف مقابل، بهترین حالت متفق علیه باشه، نزد هر دو صحیح باشه، اجمال هم نداشته باشه، صریح باشه. اینطور بحث کنیم ضرر نکردیم، وقتمون گرفته نشده، مخاطبمون چیزی یاد گرفت. اما فرض کنید نخواستیم تو این موضوع وارد بشیم، چون این کار سخته، تلاش گسترده لازم داره. اگر خواستیم به وادی جدال احسن بیفتیم، یک آسیب جدی جدال احسن داشته که الان عرض میکنم. اونم اینه که جدال کردیم، جدل کردیم، جدل کردیم، باید خودمون باور کردیم. این جریانی که شما میبینید، یه کتابی یه نفر کویته بعد میره در انگلستان کتابی با عنوان الفاحشه می نویسه درباره عایشه، کتاب این مطالعه کنید، این جدل ها رو باور کرده. دیگه هم توجه نداره به اینکه اصلا زمینه ورود این حرفا در منابع اونها چیه. مگه بخاری و مسلم برای ما ثقه محسوب میشه؟ حالا اگر هم خواستیم جدال کنیم اشکالی نداره، بگیم شما که اینها رو قبول دارید یا رد کنید بگید دیگه قبول نداریم، یا پاسخشو بدیم، این عیبی نداره. الزام خصم کنیم به اون چیزی که قبول داره، اما خودمون باور نکنیم. حکایتون بنده خدا میشه گفت سر کوچه قیمه میدن، دید مردم دویدن و دیدن داره میره، گفتن کجا؟ گفت شاید هم بده. یعنی باور کنیم. این باور اتفاق افتاده که یه وقتی که از محاسن سپیدای ما یه جایی داشت صحبت میکرد در مورد عایشه، به جمل کسی گفت، البته این بحثایی هم در مورد طلحه و اینا باهاش مطرح نیست که صلاح نیست بگه، همین جمله مجمل چند شبکه ماهواره اینو پخش کردن. بعد شما نگاه میکنید میبینید که عکس العملش در طرف مقابل تهییج احساسات جوانانشون علیه ما. هیچ عاقلی دشمن خودش رو نباید تهییج کنه، تحریک کنه، انگیزش رو متمرکز کنه، قتل کنه. این کتاب رسالتون فرد علی رافضان محمد ابن عبدالوهاب، یه عالم هم دروغ به ما بسته. تو صفحه 66 اگه یه صلواتی مرحمت کنید، در صفحه 66 اونطور که بنده خاطرم هست که امروز این کتاب مانیفست رسالت و توحیدش، رساله فرد دلر رافضه شو، بعضی از مدافعان حرم از جیب قطع جیبی شو از جیب این داعشی ها در میارن. مانیفست فکری این هست. چطور باید کمان که ما نسبت به داعشی ها مگر نگاه کنید تحلیلمون ببینید چطوریه. یه مش آدمی که عرض کنم خدمت شما که جهاد نکاح قبول دارن و اینها، یه مش بعثیان تو 5 تا کشور دارن میجنگن، نمیشه اینو تحلیل کرد. در حالی که فرصت نیست و نمیخوام واردش بشم، اگر این جریان داعش خوب تحلیل میشد، یه جایی در دانشگاه امام صادق راجع به موضوع بحث کردیم، این عنوان سرچ کنید پیدا میکنید تو اینترنت، محتویت و داعش، از عنصر مهدویت شیعی سوء استفاده کردن. اینا داعش مدعی مهدویته، برخلاف جریان اهل سنت مدعی امامت عادله. ناسبی نیستن، چون اگه ناسبی باشه نمیتونه مدعی مهدویت باشه. میگه مهدی من ولد فاطمه است و ما هم زمین سازشیم. این امام ما هم ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی نبی سید الشهدا است. ببینید چقدر متفاوته از اونی که مطرح میشه. اونی که برای ما مطرح میشه یه مش آدم فاسق فاجر جهاد نکاح و چی هست، بعد میمونیم که اینا در لیبی و عراق و افغانستان و سوریه و نمیتونیم تحلیل کنیم. در حالی که اگر درست به مکتب و بشناسیم میبینیم اینا خود جهادی، اینا سلفی جهادی هست. سلفی جهادی به ویژه اروپایی های مسلمون شده که اینا زیر یوغ استحمار و استهزا و استعمار و
شهروند درجه دو بودن و توسری خور بودنن از عزت فاصله گرفتن، اینا دیگه نمیتونن بپذیرن امام مسلمین هر ظالمی میتونه باشه. اونجوری که وزیر اوقاف عربستان شیخ صالح آل شیخ میگه امام مسلمین میتونه افسق و عباد الله و المقتل لأولیاء الله باشه، در شرع عقیدش که بر واسطه شرعی که بر عقیده واسطی نمیشته، افسق و عباد الله و المقتل لأولیاء الله. این فقه سیاسی اهل سنت و ظهاریت تقلیدیه که صدام بمیره از عمومی اعلام میکنه. یه عده از اینا دنبال عزت میگردن، یعنی چی ظلم پذیری؟ یعنی چی صدام امیرالمومنینه؟ امام باید عادل باشه. دقیقاً عدالت، مهدویت، هجرت، جهاد از شیعه گرته برداری کردن و درست جالب دشمنش اونه که شونم شیعه است. اینه یه حاصلی فکرن، ما نشناسیم این فکر رو، یه کاریکاتوری رو نقد میکنیم نه اون واقعیت موجودو. اینا حاصل یه فکرن، این مانیفستشونه. در رساله فرد در رافضان کتاب درسیشونه، مانیفستشونه، چاپ جیبی چاپ میکنن، اینا شبا میخونن، گاهی با 10 تا دونه خرما 20 روز مقاومت میکنه یکی از اینا. فراوون رفقای ما نقل میکنن که طرفو گرفتیم مثلا بستیمش حمله کرده ما رو بکشه چون داره جهاد میکنه، شهادتین میگه و از دنیا میره. ما خیال میکنیم طرف مقابل کلن عالمن آمدن معانده، نه آقا. یکی از رفقا میتونه ماجرای منا میگفتش که من داشتم له میشدم اون وسط، گفتم یا حسین یا حسین، بغل من یه دنه این وهابی هم داشت میمرد، گفت شینو حاجی یا حسین، قل یا الله یا الله، شرک بالله، قل یا الله، شینو یا حسین، ولو مرد. یعنی تا آخر عمرش به قول خود از نظر خودش نهی از منکر هم کرد بعد مرد. بابا این یه فکر داره، اگر شما میخوای باش مقابل کنید فکرش رو نقد کنی، نه اینی که بگیم اینا عالما آمدن حق رو میدونن ولی اینا مقصرن توهمی. در این رساله فرد دل رافضن میگه مطلب و سب بهم عائشه المبرعه. من با دارم میگم به این روش میگم روش پدیدارشناسی، من میگم او چه میگه، توجه کردید؟ ولی نمیخوام نقدش کنم درست میگه یا غلط میگه. او میگه 11 سوره نور در اثبات پاکی اون همسر پیغمبره که یه عده بی ادب از صحابه بهش تهمت زدن، برای اونها قطع دو دو تا چهار تا است، مسلمه که اون فرد عایشه است، چی اختلاف داره؟ فعلا اونها اینو قبول دارن، برای اونها مثل روز روشن. میگن صریح قرآن دفاع از این همسر پیغمبره. یه عده شیعه به این فرد نسبت معاذ الله فحشا میزنن، یعنی عبارتشون بخونم براتون ببینید، نسبت هم از صدیق الطیب المبرع اما یقولون فیها الی الفاحشه فلان وقد شاء فی هذه الازمنه بینهم، شیوع هم پیدا کرده، چون هر جا خواستیم یه حرفی بزنیم معمولا ما به ما میگن بچه تو سیلی نزن برای تشفی، ما خواستیم یه جا حرف بزنیم دو تا گذاشتیم روش جیگر اینا رو بسوزنیم، میگه توی اینستاگرام یه چیزی گذاشتم بسوزه، خب این که هدایت نشد، اون دستش برسه سر میبره. میگه چرا؟ در حالی که خداوند فرموده ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم 11 نور، میگه اینا خلاف قرآن حرف میزنن، یعنی قرآن قبول نداره. کسی که قرآن قبول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کافران که ملحق به مشرکه، فقتل المشرکین حیث وجدتمون، میکشن. چه سودی داره؟ ما داشتیم جدل میکردیم، چطور جدل میکردیم؟ اینو توجه نکردیم بنی امیه اگر عایشه رو یه روز علم کرد حتی عایشه‌ش هم نمیخواست بنی امیه، بنی امیه دنباله بود که عرض پیغمبر رو اهانت کنه هر جوری میتونه. یه روزی نوامیسشو در کربلا اسیر گرفتن، یه روز فرصت پیدا کردن کیو ما علم کنیم که بشه اهل بیت و واجد، گفتن خب همسر پیغمبر مقابل دختر پیغمبر قرار میدیم، هر دو طرف بخوره به نفع ماست، چون میدونید عایشه مخالف بنی امیه است. هیچ معاویه، نمیخوام دفاع از عایشه کنم، دو تا فکرن، عایشه اصلا قازورات میدونست بنی امیه رو، مثلا اینکه فرض کنید شما بگید ما برای تیم ملی فوتبال بریم مالدیو بیاریم مربی از مالدیو، میگن قبول نیست. عایشه گفت ما از قریشیم، اینا عرض کنم خدمت شما که 20 سال با اسلام جنگیدن، حق با ماه، اونا گفتن حق با ماست، لذا تو ماجرای جمل هیچ دفاعی از اینا نکرد معاویه، نگه داشت اونو از بین رفتن، بعد پیراهن عثمان علم کرد. هجده تا مرد رو مسئول کردن که روابط جنسی پیغمبر رو با عایشه نقل کنن. فقط در مسند احمد حنبل بیش از 100 بار در برابر افرادی که مخاطبین نامحرم هستن توی مسئله‌ای که کاملا بی ربطه از قول عایشه نفی کردن که دور از محضر شما عذرخواهی میکنم، مجبورم بگم که باشم و انا حائض. مثلا داشتیم میرفتیم سفر و پرتقال آوردن و انا حائض، ما چه ربطی داشت؟ بیش از 100 بار، بلکه بیش از 500-600 بار، میگم بیش از 100 بار، یعنی غیر از تکراریاشو حذف کنید. پیامبر منو چگونه میبوسید؟ پیامبر وقتی من در اون ایامی که مباشرت ممنوعه با من چگونه رفتار میکرد؟ مخاطبین مردن، چرا؟ برای اینکه تصویر سازی درست کنه برای مخاطب، بنابراین بود پیغمبر تخریب بشه و این هم بحث گسترده ایه. چون اصلا اون کسی که اومده بود جای پیغمبر نشسته بود، مخاطبینش عملا مشروعیتش رو نمیتونستن بپذیرن. مثلا تو چرا جواد جای پیغمبر بنشینی؟ کی هستی تو؟ لذا مجبور شدن یه عملیات 19 گانه انجام بدن، یکیش تخریب شدید پیغمبر، ترفیع صندلی خلافت و ترفیع جایگاه این شخص خلیفه بود. از اون 19 اقدامی که انجام بود، کار به جایی رسید که باورپذیر شد برای مردم. 23 دفعه مناظره علمی شده بین پیغمبر و خلیفه دوم، خلیفه دوم برنده شد، اصلا تو اشعار اومد، شعر سروده شد. سیوطی داره قطع خستم حرفی موافقات عمر شعر گفته، همین عبدالرحمن سیوطی. ستاش تو صحیح بخاری، ستاش تو صحیح مسلمه. لذا وقتی شما به مسئله دوات و قلم میرسی، اونا چجوری حلش میکنن؟ میگن 23 دفعه مناظره کرد، قرآن به نفعش رأی داد. این دفعه هم که تشخیص داد، بعید نبود اگه فرصتی بود آیه می اومد شاید دوباره به نفعش رأی داد. اونو دنبال اینن که فکرشون رو پیاده کنن. تو مسیر تخریب پیغمبر یه بخشش تخریب حرمت پیغمبر، تخریب شخصیت اخلاقی پیغمبره. اینجا به عرض پیغمبر وارد شدن، عادی جلوه بدن پیغمبرو. کی اجازه میداده؟ کی به اونها نزدیک بوده؟ از طریق عایشه نزدیک بوده، این کارو میشده بکنه. لذا شما می در سایه مسلم مثلا اومده در خانه کوچک عایشه شبی مردی وارد شد، صبح محتلم از خانه خارج شد. چیزی دیگه هم نگفت ولی تصویر ذهنی می سازه. او فتوا به رضاعت الکبیر داد، یعنی مثلا می خواهی بیایی حدیث بشه من بخونیم، من سخت باید محرم باشیم، چیکار کن؟ برو مثلا از خواهرم یا بعد دختر برادرم شیر بنوش. حالا آدم 30 ساله 40 ساله، حالا چقدر اینا واقعا هست؟ چقدرشو بنی امیه تو این منابعشون آورده؟ ما که مستقیم نبودیم، ما این مساله 256 آقای بخاری مثلا قبلترش، چقدر میتونیم بریم عقب؟ راوی رو که پیدا نمی کنیم، مباشر و اون که دیده رو که ندیدیم که. اگر میخوایم جدل کنیم اب نداره، بگیم آقای حرفا چیه پیغمبر شما نسبت دادی؟ جمع کنید اینا رو. کما اینکه آیات شیطانی و قرآنی هم قبول دارن، اصلا کافر میدونه ابن تیمیه کسی که اینو قبول نکنه. خط رو خط شد و شیطان اومد یه چیزی به پیغمبر گفت، معاذالله پیغمبرم متوجه نشد و اعتقاد داره. بله اگر میخوایم جدل کنیم بگیم چی داری میگی و بگیم، ولی باور که نباید بکنیم. باور کردیم بعد گفتیم تو جلسات خصوصی، خندیدیم، ای فکر کردیم خصوصیه، اثر مخرب وحشتناکی این داشته. یک کتابی اخیراً کتابخانه تاریخ تخصصی تاریخ اسلام در قم منتشر کرده به اسم گزارش یک کشتار. خب میدونید که دو بار وهابی‌ها حمله کردن، با خاک یکسان کردن کربلا رو، عثمانی‌ها که قوت داشتن دفاع نکردن، گفتن برو رافضی‌ها رو بزنه بتره کنه. یعنی وقتی ما شقاق ایجاد کردیم برای اینکه حال سنیه رو بگیریم، میگیم ام المؤمنینتون چی چیه؟ آقا شما میخوای نقد کنی حقیقت، جمل رو نقد کن. جمل هیچ کاریش نمیشه کرد، حقیقت هم هست، مسلم هم هست، محکومیت او هم واضحه، توهین هم نیست. ولی فحشاش که باباش ما فقه میخونیم، 4 تا شاهد میخواد، شاهد دیده باشه، ثقه باشه، نقل یه حرفی از یه اموی، این شد سند. بعد گفتنش چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ جوونش یه رو متجاهر به بیادبی میکنه که نیازی نیست، همین کافیه توی شبکه اجتماعی سر بزنید این بیادبی رو میبینید. عالم محضر خداست الا اینکه ما بخوایم راجع به چیزها حرف بزنیم، اونجوری هر چیزی دلمون خواست میتونیم بگیم. یعنی جدل اگر کردیم باورش کرده و رو اثر مقابل که تفکر رو تفکر طرف مقابل چه اثری داشته، فتوا به قتل داده رسما تو جیب این داعشی ها هست. کدوم عاقلی دشمن خودش رو متمرکز و تحریک میکنه، انگیزه درش ایجاد میکنه برای قتل عام؟ یه کتابی اخیراً به اسم ده روز با داعش چاپ شده، از نظر دینی تحلیلاش دقیق نیست، یه آلمانی که نماینده مجلس بوده رفته ده روز تو داعش، ولی گزارش سیاسیش جالبه. اسمش تودنهوفر، نویسنده معروفه، فارسی هم ترجمه شده از آلمانی. میگه وقتی من با اینا صحبت میکردم به من گفتن که، گفتم مسیحی‌ها باید دینشون عوض کنن، گفتن نه مسیحی‌ها جزیه بدن حله، نمیخواد دینشون عوض کنن، امنیت دارن، جزیه که میدن مالیات میدن، ما هم امنیتشون تامین میکنیم، مدرسه واسه خودشون داشته باشن، کلیسا داشته باشن، طوری نیست. مگر اینکه اون مخالفت کنن، علیه ما مثلا توطئه کنن، خیانت کنن. اما رافضی‌ها، گفتم رافضی‌ها هم جزیه بدن میشه؟ گفت نه، اینا مرتدن، اینا خلاف قرآن به ناموس پیغمبر توهین میکنن. ببینید این تودنهوفر آلمانیه، میگه عراق، مردم عراق وقتی میتونن پس داعش بر بیان که دعوای شیعه و سنی رو از بین ببرن. یعنی یه همه ندیره، اون هم فهمیده که آدم از اون بر دنیا باید اصلا مسلمون هم نیست، فهمیده اینا به ناموس می نویسه اونجا، میگه اینا به ناموس پیغمبر بدون سند. باز یکی چهار تا سند، خب خودمون که میدونیم سند چهار تا شاهد عادل نداریم، ما که میدونیم چهار تا شاهد عادل نداریم، خب چرا این حرفو میزنیم؟ چرا نسبت به کسی که این کتاب منتشر میکنه همه با هم موضع نمیگیریم؟ وقتی موضع نمیگیریم میگن حوزات علمیه و رؤسا و مراجم همینو میگن، میگه نه شیعه ها رو بگیریم اعدام. میگه آقا 200 300 میلیون شیعه داریم، 500 میلیون، 1 میلیارد ما میکشیم هر کی. میگه خود شیعه ها میدونن ما صاب النبی و کسی که به ارث پیغمبر توهین کنه میکشیم. توجه میکنی؟ یعنی خیلی کاملا براش عنوان فقهی هم قشنگ باز کردیم که این داره به ارث پیغمبر توهین میکنه. ما نسبت داداشمون انقدر غیرت داریم نمیذاریم کسی به ناموسش جسارت کنه، پیغمبر ماست، ما اجازه نمیدیم کسی توهین کنه. خب جملو که نمیگه توهین، جملو بگی شما سرش میذید پایین، تو نمیتونه دفاع کنه. اینجا که رسیده ما حرف بخاری و مسلم و کی و کی و باور کردیم. دو تا جریان تو مسئله وحدت همیشه اتفاق افتاده. بعد از این که شیعیان از این خفقان نجات پیدا کردن، یه مدت کمی در کوفه اینطوریه، بعضی نقلا میگه اگه میخوای شهید بشی برو دار بطیخ تو کوفه بگو رحم الله عثمان، اونجا شهید میشی. توجه کردی؟ یعنی یه بخشایی از کوفه است که این رسما توسط شیعه ها اداره میشه، محدوده. بعد شیعه میرن قم، فاصله میگیرن از مرکزیت حکومت، جمعیت هم بیشتر میشه، آل بویه هم میاد. اونجا شما میگام میکنی که انتقام کشی صورت میگیره. ما هم همیشه باختیم، چون ما یک نمونه پیدا نمیکنید شما فقیه شیعه فتوا رو قتل داده باشه. یک نمونه من یا خیلی گشتم پیدا نکردم. از اون طرف فقط سال 374 در کرخ بغداد 17000 سر بریده میشه از شیعیان، 17000. حالا بعضیا تا 20000 هم گفتن از خودشون، منابع اهل سنت هم نمیدونم، یعنی تاریخ کامل ابن عسی، البدایه و نهایه ابن کثیر، اینا هم گفتن. وقتی این اتفاق میفته شما میبینید که بزرگانش یه تصمیم میگیرن، امثال عبدالجلیل قزوینی، خواجه نصیر، علامه هلی، شروع میکنن به کتاب نوشتن. یا عقلی بحث میکنن، علامه هلی کتابش الان هست، نیمه کتابش هست، الفین 1070 دلیل در اثبات عصمت، حتی 1070 تقریره، عقلیه و اثر هم میگذاره. مرحله دوم اینه که اینا سعی میکنن نفوذ کنن. یه کتابی منتشر شده در دانش مؤسسه امام صادق زیر نظر آیت الله سبحانی به اسم غایت السؤول، شرح مختصر ابن حاجبه. علامه در حدود 31 سالگی در مقدمه کتاب میگه من وقتی فارغ شدم از همه کتب فلسفی و کلامی خواستم کتابی در اصول بنویسم. نگاه کنید چه کرده. گفتم چه کتابی بنویسم؟ خب علامه کتاب اصولی هم زیاد داره. نگاه میکنه میبینه مختصر ابن حاجب برد داره در اهل سنت. کتابی در شرح مختصر ابن حاجب می‌نویسه. جلد دو رو ننویسه، جلد یک منتشر میشه همه جا. ابن حجر از فلانه میگه شرح او فی غایت الحسن و کتاب درسی میشه. اثری که این میذاره ببینید چیه. ببین چقدر متفاوته با این فضای خون و خون ریزی. کرمانی رو نمیدونم میشناسید یا نه، یکی از شراح مشهور صحیح بخاری، 25 جلد شرحش. یک کتابی داره به اسم النقود و الردود علی مختصر ابن حاجب. نسخه خطیش تو اینترنت سرچ کنید، نسخه کتابخانه ظاهریه موجوده، همون اوائلش. میگه من میخوام کتاب، دقت کنید راجع به علامه چی میگه، میگه میخوام کتاب اصولی بنویسم. البته من به پایه امام العلامه جمال الدین الحلی طابت تربته نمیرسم. توقع نداشت دوید کتاب من مثل کتاب او باشه. وقتی شما کتاب درسی اصول فقه تو حوزات بنویسید دیگه چطور بهتر از این میخوایی تبلیغ کنید؟ بعد شما برید این کتاب ببینید علامه چه کرده. اگر مثل من بود با هر یه نیشگونی که ابن حاجب میگیره یه مشت میزد، یه نسبتی میداد، یه فو این کارو نکرده، حتی امکان سعی کرده با بحث علمی به مسائل اختلافی نره، وارد نشه. چرا؟ چون میخواست این کتاب درسی بشه. اگر علامه یقش رو باز میکرد و میافتاد تو دامن بحث علمی، شاید پیروز میشد بر ابن حاجب بر مباحث امامت شیعه یا مباحث اختصاصی اصول فقه شیعه رو میماسون. ولی این کتاب شده کتاب شیعی، درایت داره، سعی میکنه کمتر به مباحث اختلافی شرح بپردازه، رد میشه از کنارش. در صورتی این همون علامه حلی منهاج الکرامه، همون علامه حلی نهج الحق، همون علامه حلی الفینه، همونه، همونیه که پنج تو کتاب اون کتاب اصول دیگرش مباحثش اصول مفصل بحث میکنه. اینجا صلاح نمیدونه چون داره جهان اسلام رو نگاه میکنه. این کتاب کتاب درسی میشه. آقا قاضی بیضاوی، اینا رو آدرس میدم دقیق که برید ببینید، قاضی بیضاوی که مشهور دیگه، از اعاظم مفسرین، انوار و تنزیلش سالها کتاب درسی تفسیری بوده. در مسئله استصحاب برایش سوال وجود میاد، هر کی مرسه بلد نیست. چقدر برد داره این براشیه. نامه می‌نویسه به علامه حلی. قدیمی‌ترین جایی که این آدرس رو من دیدم نسخه خطی لسان الخواص که در اینترنت کتابخانه عرض کنم محضر شما مجمع مجلس شورای اسلامی بخش آذرسا وارد سایتش میشه، نسخه خطی رو دانلود گروسن خدا پدرشون بیاموزه. کتاب اسمش لسان الخواص، این اولین دانشنامه شیعی مال آقا رضی قزوینیه، مال قرن ده. دانشنامه است، یعنی چی؟ به ترتیب حروف الف با مثل دانشنامه ماننده. صفحه 36ش از این نسخه خطی که در مجلس شورای اسلامی هست. میگه بیضاوی تو مسئله استصحاب در شبهات موضوعی سوال کرده از علامه حلی، عبارتش اینه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک انت امام المجتهدین فی علم الاصول. ترجمه کنید، اگر بحث علمی باشه ما کارمون پیش میره. سوال دارم، خب برد این چی؟ الان بگن احمد الطیب شیخ ازهر یه نامه اینطوری نوشته مثلا یکی از مراجع ما، چقدر چند صد منبر ما باید بریم که اینقدر برد تبلیغی داشته باشه؟ این یک جریانه. مرحوم عبدالجلیل قزوینی تو کتاب النقص که عرض کردم ساعت قبل، میگه یک سال گشتم کتاب پیدا کنم جواب بدم. اونجا میگه صد هزار لعنت خدا، صد هزار لعنت ملائکه و انبیاء و صالحین بر کسی که معتقد باشه گرد غبار فواحش بر دامن نوامیس پیغمبر نشست. ولی تو جمل کاملا نقد کرده. یعنی میگه با من یه حرفی بزنم بتونم دفاع کنم. چرا تهمت میزنی؟ این تهمت زدن فقط یه بی اخلاقی نیست، این رو میرن تو ماهواره هاشون، تو رسانه هاشون، تو کتبشون پخش میکنن، میگن این منطق شیعه است. به چه دلیل نسبت زنا به ناموس پیغمبر داده؟ از کجا؟ از اینکه یه نفر شب اومد خونه عایشه خوابی صبح محتلم رفت؟ خب اینو ببریم دادگاه خودمون بگیم آقا یه نفر زنا کرده، بگیم چطور؟ بگیم برای که رفت خونه یه زنی صبح محتلم رفت. حد قذف نمیزنن، نزنن با لگد بیرونش نمیکنن. خب چه لزومی داره ما این حرفو بزنیم؟ بفهم. بله وهابیا تو فقط این مسئله با ما اختلاف ندارن، تو اون مسئله هم دعواشون سر اهل البیت نیست. مثل اینکه شما نسبت به مجسمه چجوری نظرتون؟ حق میدید به کسانی که غالب تجسیمن؟ نه. اون هم میگه کسی که فکر کنه کنار خدا، من دارم فهم او رو عرض میکنم، معلومه که غلط میگه، کسی که کنار خدا، کنار خدا در عرض خدا یا حسین میگه، خب این مشرکه. خداییشم اگر ما اینطوری بگیم مشرکی، ما اینطوری نمیگیم که، ما چیزی ندارن اهل بیت الا اینکه خدا حفاظه کرده، به امر الهی بوده. توجه میکنی؟ او اون چیزی که خودش فهمیده رو درست میگه، باید بهش بگیم آقا اشتباه فهمیدی. اصلا پیدا نمیکنی کسی در شیعه که بگه بدا یعنی که برای خدا علم جدید حاصل شد، توسل یعنی که من میگم خدا رو رها کن، امام حسین رو بچسب، مستقل از خداست. ما که نمیگیم. او همچین چیزی در واقع اون چیزی که فهمیده رو درست نقل میکنه، منطقه اون رو درست نفهمیده، اصلش رو درست نفهمیده. توجه فرمایید. و این اگر ما کینه وسط کار بیاریم، اون حرف ما رو باور نمیگه، چون مادر ما توهین میکنید، نمیپذیره دیگه حرف ما رو. چرا علامه هلی نمیاد وارد مباحث اختلافی توی کتاب دیگه میگه، نه توی این کتاب اصولی؟ این کار رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان کرده، خیلی از مباحث اختلافی و مباحث اختلافی در فقه وارد نشده، بلکه کتاب بشه دست افراد گسترده تری برسه، کتاب مالی مذهب یه فکر خاص نشه، این درایت این هاست. این یه جریان. یه جریان اخباری مسلکی هم ما داریم که متاسفانه قول یکی از بزرگان در اصول فقه خلاص شدیم از دست اخباری مسلکی و حشوی مسلکی، اما جاهایی که دامنمون رو گرفته، یعنی خودمون میگیم مباحث امامت از اصول عقیده است، بعد هر جا راجع بخواه امام صادق اینطوری گفته، در خطبه فلکی اینطوری اومده، آقا اصول عقیده چرا سند اینا رو نمیگید شما؟ به خطابه تبدیل میشه، کتابای درسیمون به خطابه تبدیل میشه. یکی از کتاب های درسی اصول عقاید شیعه، اسم نمیبرم به خاطر عظمت شأن نویسندش، در استناد به امام امیرالمومنین به ینابیع المعاده قندوزی، طلبه ها پایه دو سه میخوننش، به ینابیع المعاده قندوزی استناد کرده. یعنی خبر واحد ضعیف از کسی که نه این ورثه میدونه نه اون ورثه میدونه، آه این چه مدل استنادیه؟ این فضای اخباری مسلکی که ما میریم میگیم بله علامه در یه نسخه عتیقی، آقا علامه میخواست این کتاب ها از بین نره، این کتاب ها رو جمع کرد توی فهرست کلی، بعد یه جاهایی سند پیدا که علامه خیلی امینه رحمت الله علیه، ای کاش محدثین ما مثل علامه باشن. علامه یه واب از خودش نمیگه، میگه اینو در فلان جا دیدم، این سندش اینه، پیدا نکنه میگه تو کتابخونه فلان کس دیدم، یه نسخه خطی قدیمی دیدن، نسخه عتیقی. خب نسخه کتاب وقتی از بین میره چجوری از بین میره؟ کتاب 500 سال ازش بگذره، خب جلدش اول از بین میره دیگه، جلد و صفحه اول و امضای مؤلف و آخر و اول. نگاه کن مرحوم مرشی نجفی رحمت الله علیه یه نسخه بی سر و تهی از غیبت نعمانی پیدا میکنه، با حالت رقص در میاد، چون مرد میدان باید باشه کسی تشخیص بده این چه کتابیه. مثلا الان که نبود سرچ کنی، کتاب که چاپ نشده، این باید انقدر مطالعه کرده باشه که تا مطالب صفحه مثلا فرض کنید 30 تا 200 تا داره میخونه، بگه این روایت رو قبلا در یک کتاب به نقل از نعمانی خونده بودن، نعمانی شاگرد کلینیه، فلان روایتش هم در یک کتاب دیگه، اینقدر حافظه میخواد، اینقدر ممارست و تمحض میخواد، در یک کتاب دیگه به نقل از نعمانی دیده بودن. پس این احتمالاً غیبت نعمانی بررسی کنه، مثلا همین که یه جملهش رو سرچ کنیم سریع بیاد، کتاب نعمانی نبود اصلا. میگه آقا من این نسخه عتیق پیدا کردم سر و ته نداره، اصلا من نمیتونم تشخیص بدم این چه کتابیه. بعد ما میریم میگیم در یه نسخه عتیقی علامه گفته در کتاب نورانی بهار، بله بهار نورانیه، در یه نسخه عتیق این حرف رو زده. آه نسخه عتیق یعنی من نمیدونم این کتابش چی، کتاب قدیمی، اصلا دفترچه یه عالمیه، مثلا 50 خلاصه کشکول یه عالمه، دفترچه فیشهشه، این فیشها رو کجا نوشته، نقد یادداشت شهید طاهری نگاه کنید جوش الهادیه، خب کتاب کافر داره میخونه، یادداشت برداری کرده که بعدا بحث کنه، بگن در یادداشت‌های شهید طاهری این خواه یادداشت منم که هیچی نیستم، یه عالم حرف الهادی هست، خب این هرچی خوندم نوشتم و در یه نسخه عتیقی دیدم، خب نسخه عتیق مال کی بود؟ ولی چه جایگاهی داره تو مسئله امامت که از اصوله؟ این فضای اخباریگری اتفاقی که ایجاد میکنه اینه، در به در دنبال سند میگردیم، میگیم خب مثال شهادت از زهرا رو با هم بررسی کنیم. نقدن بنده دوست ندارم اسم افراد رو ببرم، ولی رجوع بفرمایید به کتابهایی که در اثبات شهادت از زهرا از نظر اهل سنت نوشته. یه جمله معترضه بگم، از نظر حقیقی شهادت زهرا مرضیه قطعیه، در شیعه متواتره، شکی درش نیست، در کیفیت قتل میشه حرفای زد، حتی میشه روایت معتبری بر مبنای کیفیت قتل و اون قاتل اصلی پیدا کرد، این نزد شیعه. در منابع اهل سنت از همون اوائل قرن دو به این طرف هی گفتن شیعیان به ما دروغ میبندن که کی ضربه زد زهرا مرضیه رو چه کاری، پس معلومه آقایون هم قبول دارن ما همچین اعتقادی داشتیم. اون آقایون که میگن شما اهل تقیه دروغ میگید، قرآن تحریف نشده الکی میگید، الان میترسید تقیه میکنید، هم میگن شما قائلید که فلانی شهادت باعث شهادت از زهرا شده، میگیم پس ما که تو کتابمون هست، شیخ طوسی میفرما در تلخیص الشایخ ری المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعه، این مستندترین روزه ای که در تاریخ تشیع وجود داره، المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعه، 1000 سال پیش میگه، یعنی یه روزه ای دارن میگن که لا خلاف فيه بين الشيعه، که کی ضرب بطن فاطمه میگه، خب پس نزدش یکی موجوده، صحیحه کافی داریم ان فاطمه صدیقتون شهیده، در شیعه موجوده، در منابع آقایونم گفتن شیعه ها به ما دروغ می‌بندن که کی چیکار کرده موجوده، پس خود اونام اعتراف کردن که ما معتقد به شهادت از زهرا هستیم، این از این، اما می‌خوایم از نظر اونا ثابت کنیم. نگاه کنید چی میگیم، به کتابا رجوع کنید ببینید هست یا نه خدا وکیلی. سند اول ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان از دارمی نقل کرده که کی ضرب بطن فاطمه، دو میزان الاعتدال ذهبی میگه اعازمشون گفتن، سه شهرستانی میگه در ملل، چهار مسعودی میگه در اثبات الوصیه، پنج حموی میگه در فراد سنت، اینطوریه دیگه، شش مقدسی میگه در بدوار تاریخ، اونایی که خوندن اینا رو، حالا من یکی یکی میگم شما ببینید، ببینید چقدر حال طرف مقابل به هم میخوره از این روش بحث ما متاسفانه، و کینه درست میکنیم هم بین جوان خودمون تو هیئت، چون میگه اینا قاتل از زهرا رو دوست دارن، در حالی که یه شعری از عطار عرض میکنم ببینید که او چی میگه، از اون ور طرف مقابل میسوزه میگه چرا به ما نسبت میدید که ما قاتل از زهرا رو دوست داریم و خدا وکیل اینطوری نیست، ما کسی رو دوست داریم که اگر پیغمبر مبعوث نمیشد اون پیغمبر میشد، درست نمیگه که، ولی ابن تیمیه میگه متواتره که لولا ابعث لبعث فیکم امم، او به این اعتقاد داره، نمیگه من قاتل از زهرا رو دوست دارم، میگه کسی رو دوست دارم که مناظره علمی کرده پیغمبر رو شکست داده، اگه پیغمبر مبعوث نمیشد او پیغمبر میشده، بالاخره خب ساختن یه فکری که او پذیرفته دیگه، ناراحت میشه از دستمون، میگه چرا به ما دروغ میبندید، اینا دروغگوان، یعنی ما میخوایم دفاع از حق کنیم آبروی تشیع میبریم، یه وقتی دین ولی در اخبار و توال شیعه ها رو اینطوری معرفی میکنه، اون معقل رو شنیدی، این جمله معترضه بی ربطه ولی نکته جالبیه، معقل بود که جناب مختار رو رفت شناسایی کرد در اخبار اتوال دین، ولی چجوری مختار شناسایی کرد؟ معقل شامی بود، غلام عبیدالله زیاد بود، که برو ببین پیدا میکنی ردی بزنی مختار رو پیدا کنی، دین ولی در اخبار اتوال میگه این رفت تو مسجد هرچی نگاه کرد نمیشناخته، کوفی نبود، همینجور که وایستاده بود زیر نظر داشت چیکار کنه، دیگه که هی نماز میخونه، یه نیم ساعت گذاشت داره نماز میخونه، گفت ها اولا شیعه یکفرون از صلاح، این حتما شیعه است، خیلی نماز خود، اون کی بود؟ مسلم نوسجه بود، رد مختار رو زد، یعنی علامت شیعه چی بود؟ تقوا بود، این روش بحث میگه علامتش یه چیز دروغگو ان اینا تدلیس میکنه. حالا مثال میزنم ببینید، اولیش ابن حجر اصفهانی در لسان المیزان. ما کتب رجالی داریم گاهی عمومیه، مثل رجال نجاشی رحمت الله علیه، هم روات ثقه داره هم روات ضعیف. گاهی کتاب داریم کتاب ثقات آیت الله مظاهری که همین اصفهان تشریف دارن حفظه الله، کتابی دارن از ثقات دیدید لابد. اهل سنت هم دارن کتاب ثقات ابن حبان، کتاب ضعفا هم داریم مثل ضعفا ابن غزالی تو شیعه، اونا هم دارن ضعفا ابن عدی، لسان المیزان ابن حجر. آقا کتاب در ضعفا رجال ابن حجر نویسنده کتاب میگه دارمی که این حرف زده وثاقتش رو قبول ندارم، از اکاذیبش یکی همینه. ما قبول نداریم کذبه ها، ولی این انصافه بگیم ابن حجر اعتراف کرده این دقیق این حرف. این خدای نکرده تدلیس نیست، تدلیس منجر نمی کنه انسان رو به خروج از وثاقت، آبروی تشیع نمیره. ما نفرت پراکنی میکنیم به جای اینکه محبت اونا رو جلب کنیم. آیا اهل بیت اینطوری بحث میکردن؟ این کتاب اول، کتاب رسال میزان مال ضعفاه، بررسی کنید ببینید. علامه هدی به عنوان ضعیف آورده نقد کرد. کتاب دوم میزان الاعتدال ذهبی. میزان الاعتدال کتاب ضعفا نیست، کتاب متهمین به ضعفه. اونایی که در موردشون جرحی صادر شده ذهبی آورده و بعدم چیکار کرد؟ محاکمه کرد، گفته نه این ثقه است نه این دروغگوه. توجه فرمودید اسم امام صادق متاسفانه توش هست، چون بعضی در وثاقتش بی تربیتی کرد و البته ایشون گفته ثقه است، اما نباید اسم امام صادق در این کتاب میآورد تعدبا، کما اینکه اسم بعضی از ائمه خودشون رو نیاورد و گفته تعدبا در مورد فلانی هم ضعفای مطرح بود تعدبا نیاوردم، واضحه. بعد امام صادق هم این احترام میذاشت نمیذاشت. پس یه کتابیه که متهمین آورده بحث کرده، بعضی‌ها میگه ثقه، مثل امام صادق آورده میگه فلانی کی گفته ضعیفه، بی خود کرده امام صادق از حرم شمس به ساقتش. بعد دارمی آورده میگه این دروغگو کذاب حاتب و لیله، اینم روایتشه. ما اونجا چی گفتیم؟ خدا وکیلی امشب برید سرچ کنید، وقتی میگن اسناد شواهد میگن ابن ذهبی در میزان الاعتدال. اینم از این کتاب دوم. کتاب سوم کی؟ ملل نهل شهرستانی. آقا کتاب ملل نهل کتاب گزارشه. الان هر کس کتاب ملل نهل بنویسه 50 تا 20 تا 30 تا فرقه می‌نویسه، همه رو قبول داره. از قول نظام نقل میکنه. ساعتی میشه عرض کردم بعضی از معتزله بغداد قائل به افضلیت امیرالمومنین نسبت به اون دو نفر بودن. رضا ممکنه اینا حتی قضیه زرق رو هم پذیرفته باشن، ولی اینا نسبت به عموم اهل سنت یک جریان بیرون از اهل سنت حساب میشه. شهرستانی نگفته، از قول نظام معتزلی گفته و رد کرده. اینم کتاب صفر. کتاب چهارم اثبات الوصیه مسعودی. نسبت کتاب به مسعودی محل بحث اولا، ثانیا اگر نسبت ثابت بشه مسعودی شیعه است نه سنی. بخونید کتاب واضحه برات. پنج شیخ الاسلام حنفی فراد السنتین، کسی که زیارت جامع کبیره به نقل شیخ صدوق و تنین کتاب آورده. باورتون میشه شما یه سنی که جامع از شیخ صدوق ما نقل کنه بعد میگیم سنیه؟ بعد میگیم نه آقا ذهبی در مشایخ روایتش گفته امام اوهر. میگیم بله حضرت امام وقتی در 40 حدیث میرسه به حاجی نوری، نگاه کنید اول 40 حدیث سلسله سند امام متصله، به حاجی نوری که میرسه کلی تعریف میکنه، ولی در تعلیقش به کفایه سر مسئله تعریف قرآن با خاک یکسانش میکنه. یعنی تو بحث مشایخ روایه تجلیل میکنه که تو شیخ روایت منی، حق گردنم داری. در بحث علمی ردش میکنه. توجه فرمودین؟ ذهبی هم در ته تذکرة الحفاظ اونجایی که مشایخ روایتشون میخواد بگه میگه امام اوحد، اما اونجایی که روایتشون میخواد بحث کنه میگه اباطیل گفته این مرد اصلا. و هر کس کتاب فراد السمتین رو رجوع کنه از آن خواهد کرد که این کتاب نمیتونه یک شیعه گفته باشه، یک غیر شیعه گفته باشه. البته اون شیعه نیستانیه دوازده امامیه، یکی از جاهایی که جا داره رفقا تحقیق کنن بعضی برای پایان‌نامه‌شون سنیای دوازده امامیه. ما یه طیفی داریم روی تبلیغ اهل البیت که اینها از حالت تسنن به فضای صوفیه می افتادن. اینی که بعضی از خبرگان ما میگن امروز باید صوفیگری نسبت به تشیع انحرافه. شما اگر سر و ته بردار حق و باطل در نظر بگیرید، حق و شیعه باطل رو مکتب مقابل، صوفیگری میشه وسطش. از تشیع کسی به دام تصوف بحث بسیط، همونی که تصوف مذموم منظورمه، دور شده از حقیقت، تقویحش میکنه، ولی یه سنی به حقیقت نزدیک شده، دوچار قائل به تفکیک میشن، میگن خلفا رئیس جمهورن، حالا رئیس جمهور بالاخره مثلا فلان وزیر ما، فلان رئیس جمهورمون، فلان معاون فلان جا، حالا ممکن دوتا خطا هم بکنه، خدمت هم بکنه، اما اون 12 نفر ولی مطلقن. من خودم با کسی صحبت کردم که یه چیزی گفت، بعدا این فیلمی هم آورد که شیخی دیگه هم در مصر همین گفته بود، گفت خدایا بعد از اینکه دفاع کرد از سقیفه، گفت این آدمی بدی نبودن، اینا دنبال این بودن که در اون بحران حل کنن و فلان، بعد گفت ولی من دعا همیشه، میدونی چی دعا میکنم؟ دعا میکنم در قیامت با اینا محشور نشم، با علی بن ابی طالب محشور شم، تو ولی مطلق بود، اینا حکومت دستشون بود، نمیخوام بگم حق میگن ها، ولی فاصله گرفتن سنیای 12 امامی. مثل کی؟ ابن صباغ مالکی، قندوزی حنفی، ابن طلحه شافعی، میرسد علی همدانی. ما وقتی میخوایم آقایون رو نقد کنیم به اینا ارجاع میدیم، اونا اعصابشون له میشه. دقیقا مثل اونه که یه نفر بیاد فرض بفرمایید مباحث شیعه رو که میخواد بگه به کدیور، اونم یه آدمی بسوش فکری داره ولی از بزرگان شیعه نیست. و بعد هم حشویگری، نه بحث سندی میکنی. به اینجا که میرسیم، امر به سب به ما و شد به ما، خب سند، بسم الله سند، اینجور دیگه بحث نمیشه. خلط دیگه ای که میکنیم، وقتمو نگیرن، وقت شما رو، یعنی خلط دیگه ای که میکنیم، دقت در مسئله اصول و فروش نمیکنیم. اینو با من باشید، بحث براءت از فروعات بحث امامته، درسته؟ پس شعبه ای از اصل دینه. چه قسمتیش؟ عقاید از چه سنخی؟ از سنخ قلبه دیگه، اصلا که قلبه، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبی، این دوتا منجر میشه به چی؟ من یه سری عبادات باید انجام بدم، چون اون نبی از جانمون خدا فهمده، حالا که قبول داری اون اللهه، انا عبدالله، چجوری عبادت کنم؟ اینطوری نماز بخون، وارد فقه میشن، فقه میشه عمل، عملی که مبتنی بر اون عقیده، اعتقاد به بیزاری از دشمنان اهل البیت، این از فروعات، از شاخه های عقیده است. اما ابراز، ابراز یه عمله، ابراز که دیگه عقیده نیست که، ابراز چیه؟ فقه، واجب حرام میگی فروعه. خب در فقه شما هر حکم رو همیشه انجام میدی یا نه؟ گاهی آدم در مقام امتثال دچار تزاحم میشه، صلاتش که عمود دینه گاهی دچار تزاحم میشه، مسجد نجس شده من میخوام نماز بخونم، اون واجب فور صلات رو رعایت کن، ولش کن، اول مسجد رو تطهیر کن. آقا در فقه دچار تزاحم میشه آدم در مقام امتثال. آقایون براءت که شعبه ای از امامت اعتقادی درستن میگن و میگن، و میگن اگر الان فریاد نزنی شیعه نیستی. آقا این عمل فقهیه، عمل فقهی اضطرار، اکراه، تقیه، تقیه مداراتی، شرایط جامعه، بحث هدایت، قولا له قولا لینا و هزار تا چیز دیگه داره. با یه جمله که طرف از شیعه تشیع کی خارج میشه؟ کسی بدونه یه نفر قاتل از زهراست و در قلبش نسبت به اون محبت داشته باشه یا بغض نداشته باشه، خب من میگم قبول، خرابه کار. اما عمل یه چیز دیگه است. میگه اون قسمت اعتقادیشو ثابت میکنه، بعد میگه خب ما چیکار کنیم که تشیع به همون اندازه فریاد بزنیم؟ زیر پستا مثلا اللهم الان فلان بنویسیم، فکر میکنیم هنر کردیم. خب این چه اتفاقی در مخاطب ما ایجاد میکنه؟ جنبندی کنم، اگر ما مباحث رو دقیق مطرح کنیم، مخاطبمون بغض نسبت به قاتل پیدا میکنه، بعد میفهمه چقدر اینا بیچاره مستضعف فکری هستند که خیال میکنن پیغمبر بود و پیغمبر میشد. اون وقت میگه من چه کار کنم؟ فرض کنید برادرمون رفت دانشگاه، نشدید تا الان طرف شیعه هستن، میره دانشگاه تا تحت تاثیر افکار یه نفر قرار میگیره برمیگرده. خب شما بهش میگید حلام حرامزاده معاذالله، یا میگید برادرمه. این آدمی نیست که مثلا عناد داشته باشه، شستشوی مغزیش دادن ها. یه کاری کنیم حق رو بفهمه. بابا ما بدمون میاد که محبان امیرالمومنین زیاد کنیم؟ حتما باید کسایی که نمیدونن امیرالمومنین حقه یعنی یه کاری کنیم فرار کنن، هیچ وقت اسمش یه میاد در برن. اول مصیبت نامه عطار یه شعری داره، میگه یه نفر رفت پیش یه شیخی گفت آقا من بدبخت شدم از دست زنم. همون پنجشیش دفعه اول مصیبت نامه عطار میگه چرا؟ میگه این همش فوش میده به اون دو نفر. عطار میگه اون شیخ گفت میدونی چرا؟ همه حرفی من زدم. میگه میدونی چرا؟ برای اینکه او به کسی فوش میگه قاتل از زهراست، به کسی فوش میگه قصد به خلافت کرده. اگر کسی قتل کرده قصد به خلافت کرده ما هم لعنتش میکنیم. تو برو بگو آقا من اونی که تو میدی مرتکب همچین افعالی شده رو نمیشناسم. من کسی رو دوست دارم که صحابه پیغمبر در راه اسلام خدمت کرده، فتوحات اسلامی داشته، حالا درش عارض کار او معتقده. اینطوری آشتی میکنی. یعنی راهکار وحدت اینه، شما نیازی نیست از عقایدتون کم بگذارید به هیچ وجه، ظلم اصلا. بفهم خیلی این اواخرش از آنه. من تا اونجایش که فرمودید عرض کنم رفقا بشنوند. میفرمایید که جهل حدیث شد، عدم نقل حدیث شد، ممنوعیت نقل حدیث شد. بله به یه عده محدود هم اجازه دادن حدیث نقل کنه اونجوری که خلفا میخواستن. بله کتاب مهمی نیست. برای اونا ثابت کنی. بله. بله. واقعیت اینه که وقتی ما محروم شدیم، ما چه سوال بود برادر عزیزمون اینه که ما الان شهادت رضا رو برای یک غیرشی چجوری ثابت کنیم؟ واقعیت نظر علمی نمیتونیم ثابت کنیم. منتها ما چیزی دستمون هست که همون قدر کفایت میکنه، چیزی دستمونی که همون قدر کفایت میکنه. مثلا من عرض کنم الان ممکنه در یک کشور اروپایی هزار جور توطئه علیه ما بشه و ما هیچ سندی برای اثباتش نداشته باشیم. یا یه نفر فرض کنید دو تا برادر، من میشناختم تو همسایه‌مون مثلا دو تا برادر، یکی همه اموال به نامش بود، کلا همه رو ازش از خارج. این یکی هم نمیتونه چون سند به نام بود نمیتونه ثابت کنه. حق بود نمیتونه ثابت کنه. بس بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خود شهادت از نظر اهل سنت و وهابیت علمای برجستهشون قابل اثبات نیست، اما تهدید وجود داره، سند داره. پشیمانی از هجوم سند داره، حسنم هست روایتش. فرض فهمودی؟ عرض کنم مثلا هجوم رو احادیث المختاره کتابیه که زیام مقدسی نوشته. زیام مقدسی یه آدم به شدت تندرو علیه شیعه، میگه متواتر شیعه ها میمیرند میمون میشن دور از محضر شما. و جالب این همه داعشی ها شیعه کشتن هیچ جایی فیلمشو منتشر نکردن شیعه ها میمون میشن مسخ میشن. ابن تیمیه که میخوام شخصیت نویسنده رو عرض کنم که از عوازمه. بله بله وقت ما تمام. این پاسخ به این سوال بود. بله صحیح بخاری مسلم حدیث ولی توش قتل نیست، قهر هست. من داشتم سند هجوم میگفتم که اگه دوستانی خواستن بعد از جلسه خسته شدن ظاهره اونو بعدن عرض میکنم. صحاح سته رو امروز وهابیا قبول ندارن، حتی نسبت بخاری و مسلم نقد میکنن. توجه کنید، اونها هر جایی که نقطه ضعفی بوده سعی کردن به وسیله بحث منهج جدید رجالیشون مقابله با ما کنن. نه، داعش مسئلهش مشخص است. داعش دقیقاً صرفی وهابی جهادیه. نه، داعش عین تفکرش جز سه مورد عین وهابی عربستانه، فقط قائل به امام عادل، جهاد عرض کنم خدمت شما و مهدویت، همین. و این عین وهابیت هست. داعش تفکر جدیدی اصلا نیست، اصلا. صداتون رو ندارم، اگر بشه مکتوب به من بدید سنده رو بگم. این سنده رو بگم آخر کلامم باشه. این که عرض میکنم باید منبع درجه یک بگیم به این معناست. ضیاء مقدسی که میگه شیعه میمون میشه دور از منظر شما وقتی پشته میشه، ابن تیمیه ای که قدیر رو میگه متواتر نیست، میگه از نظر من متواتره که شیعه ها میمون میشن، چون ضیاء مقدسی گفته، اینقدر قبولش داره. در احادیث مختارش که مستدرک بخاری و مسلمه، جلد یک صفحه 95 در بخش روایات ابوبکر، میگه ابوبکر گفت بس چند چیز تأسف میخورم، یکیش اینه: یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه و این اغلق علی الحر. بعد یعنی ای کاش اون در رو نگشوده بودیم فرنه که آره جنگ ما باشه بسته شده باشه. بعد زیلش مینویسه که هذا حدیث حسن عن ابی بکر، این حدیث حسن است، گرچه وهابی هم سعی کردن برای اونم یه ضعفی جور کنن. ما میگیم آقا ضیاء مقدسی رو قبول داری؟ مثل اینکه یه نفر به ما بگه این روایت علامه مجلسی قبول داره. ضیاء مقدسی رو قبول داری؟ میگیم بله که قبول دارید. ابن تیمیه ای که قدیر و تواترش رو قبول نداره، میمون شدن ما رو از اون نقل کرده، قبول دارید؟ به اون میگه این حدیث حسنه. اینطوری بحث کنه اون نمیتونه جواب بده، قبول کرده. توجه فرمودید، سندی که قبول دارن. این کتاب احادیث مختاره از نظر اعتبار قابل قیاس با حاکم مستدرک حاکم نیست، قابل قیاس نیست. کتاب حاکم میگن مثلا ثلثش حد اکثر روایت معتبره، ولی ضیاء مقدسی میگن اکثر کتاب معتبره. خیلی وقت رو گرفتم، ببخشید. این بحث گسترده است. بعد از این اعلام ختم جلسه، فرمایش شما ندید آقا اعلام ختم جلسه، بنده هستم یه چیزی بلد باشم. از اینکه وقت شما رو مبسوط گرفتم و تصدیق کردم عذرخواهی میکنم. انشاءالله همدیگر رو در ایام فاطمی فراموش نکنیم. نثار زهرا منزل سلام الله علیها و صلوات.